بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره اصل مسلمی است پیش اهل سنت و غیر مسلمی است پیش ما. مسئله ای به نام عدالت الصحابه است که همه اهل سنت تقریبا اتفقوا على عدالتهم. غالبا اینها هنگامی که استدلال میکنن با آیات موافق استدلال میکنن. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل علیهم السکینه. یا آیات دیگر که استدلال میکنن آیات موافق. ولی کرارا ما عرض کردیم تفسیر قرآن اگر بخواهد به شکل واقعی باشد باید تفسیر موضوعی باشه. یعنی اگر بخواهیم درباره صحابه پیغمبر اکرم قضاوت و داوری کنیم باید همه آیات مربوط به صحابه را در یک جا جمع کنیم، بعدن روش بحث کنیم. آقایان می دونن تفسیر قرآن دو شکل دارد، تفسیر سوره به سوره دارد و تفسیر موضوعی دارد. تفسیر سوره به سوره همین تفاسیر معمولی است که در میان ما رایج بوده. چنین تفسیر هرچند مزایایی دارد، محاسنی دارد و شاید در ابتدای کار این تفسیر بهترین تفسیر باشه، اما در اینجا انسان بر واقعیت مراد خدا در موضوع واحد پی نمیبره. فرض کنید آیاتی که راجع به مدح صحابه هست در یک سوره، آیاتی که راجع به ذم صحابه است در سوره دیگر. انسان هنگامی که آیه اول را میخونه از آیه دیگر غافله، هنگامی که آیه دوم را میخونه از آیه اول غافله. ذهنها و اندیشه ها مانند کامپیوتر نیست که همه چیز را در یک جا جمع کنه. ولذا اگر بخواهیم ما تحولی در مفاهیم قرآن ایجاد کنیم ناچاریم تفسیر سوره به سوره را داشته باشیم، در کنارش تفسیر موضوعی هم باشه. مقصود از تفسیر موضوعی این است که مجموع آیات یک موضوع در یک جا جمع کنیم و بعدن قضاوت کنیم. ولذا در اینجا ما از روش تفسیر موضوعی بهره گرفتیم، آیات مربوط به صحابه را در یک جا جمع کردیم و قضاوت کردیم. و الا تنها آیات مداح، آیات مادهه کافی نیست، در کنار آیات مادهه آیات زامه داریم که اینها را مذمت میکنه. مثلا تا این ورقه را بیاره آقایان عنایت کنن، این ورقه ورقه جدیدی نیست، اشتباهی آورد، ورقه جدید الان میاد. عرض کردیم در میان صحابه پیغمبر اکرم اقسامی داشتیم، یکی کسانی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. این خودش یک بحثی است. چگونه شما میگید که کلهم عدول و حال این که قرآن میفرماید خلطو عملا صالحا و آخر سیئا؟ این سیئا گناه دیگه. آدمی که عمل صالح و عمل سیئ انجام بده نمی شود گفت عادل، شما میگید اینها در آخر عمر توبه کردن، خب دلیل میخواد که همه اینها توبه کردن. اگر توبه کردن بله موقع مرگ همشون عادل بودن، اما در اون موقعی که احادیث برای ما نقل کردن اون موقع هم توبه کرده بودن. کی توبه کردن؟ 1 سال قبل از مرگ؟ 10 سال قبل از مرگ؟ قرآن مجید از 1 رشته صحابه گزارش میکند که اینها در لب پرتگاه بودن، در لب ارتداد. در جنگ احد آیاتش را ببینید، در سوره آل عمران به قبلی آیاتی است که اینها را مذمت میکند. یظنون بالله ظن الجاهلیه، ظن جاهلیت نمیتونه ظن حلالی باشه، ظن جاهلیت مسلماً ظن حرامی است. حالا ما میگیم ظن حرام، ظن جاهلیت گاهی کفر آوره، یعنی اصولاً خیال کردن بر اینکه این تشکیلاتی که پیغمبر اکرم آورده وعده جهاد و جنت و نصرت اینا دروغه. یظنون بالله، تعبیر قرآن اینه، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، تعبیرهای به اصطلاح دوران جاهلیت. نمیتونیم با این آیه ها ما استدلال کنیم، نمیتونیم تنها به آیات گروه نخست اکتفا کنیم، در حالی که در کنار آیات نخست این گروه هم داریم. قرآن مجید کلمه فاسق را در قرآن به صورت قضیه خارجیه به کار برده، قضیه حقیقیه نبوده، قضیه خارجیه بوده. فرق قضیه حقیقیه با خارجیه چیه؟ ان جاءکم فاسقان بنبأین فتبینوا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقان. این قضایای حقیقیه نبوده، خارجیه بوده، و اگر هم قضایای حقیقیه بوده در همون زمان دارای مصداق بوده. فرق قضایای حقیقیه با خارجیه چیه؟ بله بفرمایید، هر کی میخواد بگه. بله بلندتر بفرمایید. در قضایای حقیقیه رو ذهن رفته، بله در قضایی است که بالفعل موضوعش در خارج هست، دیگه کار به آینده نداره، بالفعل هست. مثال بزنید. قضایای خارجیه قضایایی است که همین الان مستاقش در خارج هست و غیر زمان حاضر را شامل نیست. بفرمایید. قتل من فی الاسکر نهب ما فی الدار، این قضایای خارجیه است، فقط شامل موضوع بالفعل. قضایای حقیقیه ذهنیه نیست، قضایای حقیقیه حکم روی عنوان اعم از محقق و مقدر، حالا موضوع داشته باشه یا در آینده. اگر این آیات قضایای خارجیه باشه، در زبان پیغمبر اکرم در میان صحابه فاسق بالفعل بوده، و اگر قضایای حقیقیه باشه، قضایای حقیقیه عرض کردم همین طوری که موضوع مقدر داره، موضوع محقق هم داره. این فاسق ها کجا هستن؟ اینجا اکم فاسقون به نبعین، این فاسق در کجا بود؟ در آسمان بود؟ در زمین؟ همچنین است حضرت مستطاب آری، بله خیلی متشکر، همچنین است حضرت مستطاب آری بقیه آیات را در نظر بگیرید، بقیه اقسام، بقیه اقسام المسلمون غیر المؤمنین. قرآن می فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن اسلمنا، آیا آدمی که ایمان نداره اسلام داره این عادله؟ بخشی از صحابه پیغمبر اکرم از نظر قرآن مسلمان، اما ولیسو به مؤمنین در آخر سوره حجرات. بخشی از صحابه پیغمبر اکرم تحت عنوان المؤلفت قلوبهم بوده. قرآن می فرماید زکات را به مؤلفت قلوبهم بدهید. المؤلفت قلوبهم کسانی بودند مؤمن بودند، اما اگر پول می رسید بر اسلام خود ثابت بودند، و اما اگر پول به اینها نمی رسید بر اسلام خود ثابت نبودند. اینها را می تونیم ما بگیم عادل. باز قرآن مجید یه بخشی از صحابه پیغمبر اکرم را به عنوان فراری از جهاد معرفی می کند که اینها فرار از جهاد کرده اند. این آیه را عنایت بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا الى آخر. با توجه به این اقسامی که ما برای اینها ذکر کردیم، نمی شود همه صحابه پیغمبر اکرم را عادل بدونیم. ففیه صالحون و طالح، ففیهم صالحون و طالح، ففیهم سعیدون و شقی، ففیهم مؤمنون و منافق، ففیهم عادلون و فاسق. نتیجه قرآن اینه. حالا جناب عالی تحت تأثیر عاطفه قرار بگیری، روی علاقه ای که به پیغمبر اکرم داری بگه همه عدو. این بحث عاطفی میشه. بحث عاطفی با بحث برهانی فرق داره. بحث های برهانی نباید تکیه بر عاطفه کنه. حالا این بحث را چون هفته قبل این ورقه را خونده بودیم، فعلا بحث نمی کنیم تا ورقه را بیاره. من یک بحث جدیدی برای شما بیارم از همین صحابه تا ورقه را بیاره. این صحیح بخاری است، از جلد هشتم بحث می کنیم. البته این بخاری سه جلده، هر جلدی در واقع سه جزئه. این جزء هشتم جلد سوم. آقایان می دانن بعد کتاب الله صحیح ترین کتاب این ده اهل سنه همین صحیح بخاری است. بله، که در واقع این کتاب را در غیبت در زمان ائمه نوشته. تولد جناب بخاری در 194 در حقیقت عصر آقا امام هشتم. وفات جناب بخاری در 255 یا 256، درست مصادف با دوران امام عسکری است. این کتاب بین زمان امام هشتم تا زمان امام عسکری تنظیم شده. البته صحیح بخاری خیلی محترمه، حتی در بعضی از بلاد اهل سنت این گامی که ماه بگیره آفتاب بگیره میگن صحیح بخاری میخونن و تبرک میجوین برای باز شدن ماه. بسیار خوب. بله، عرشبت حضورتون که برمیگردیم ما از قرآن که فارغ شدیم، برمیگردیم به سنت، که اصلا عدالت صحابه را بر سنت پیغمبر اکرم عرضه کنیم. بر سنت پیغمبر که عرضه می کنیم، حالا قبل از این ورقه در صحیح بخاری بابی داریم، کتاب الحدود. در کتاب حدود روایاتی است که پیغمبر اکرم بر عده‌ای از صحابه و صحابیه اجراء حد کرده. زانی بودن، شلاق زده، محسنه بودن رجم کرده، سارق بودن دست بریده. آیا این افرادی که براشون اجراء حد شده اینها میتونن عادل باشن؟ آخه دیگه صحیح بخاریه. به قول سیوطی، ملا جلال سیوطی میگد فما من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمدی. میگد صحیحی مانند بخاری نیست و مسندی مانند مسند احمد نیست. الان ببینیم پیغمبر اکرم بر گروهی از صحابه خودش حدی را جاری کرده است. الان یکی دوتا را من میخوانم عرض کنم خدمتون که عنایت بفرمایید. باب ما جاء فی ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال. پیغمبر اکرم هنگامی که شارب الخمر را شلاق میزد، شلاق پیغمبر اکرم از جرید بود، یعنی از به اصطلاح سعف خرما و نعال. پیغمبر اکرم کیا را شلاق میزد در شارب الخمر؟ مشرکین یا مسلمین را؟ مشرک در حمایت پیغمبر اکرم نبود. اهل کتابم که حد ندارن، اینا همون صحابه عرض کرم خدمت که خودش بوده. اگر اینها عادلن این مسائل چیه؟ الان در شارب الخمر این روایات داریم که پیغمبر اکرم از جرید و از نعال در شرب خمر عرض کرم خدمتون که استفاده میکرد. مراجعه بفرمایید. بله. روایت دیگر عن عمر بن الخطاب ان رجلا علی عهد النبی کان اسمه عبدالله و کان یلقب حمارا و کان یضحک رسول الله و کان النبی قد جلده فی الشعر فاتی به یوما فامر به فجرد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما اکثر ما یعطا به. پیغمبر اکرم رو شلاق زده. آیا اینها میتونن آدم های عادلی باشن؟ آخر صحابه پیغمبر بودن. باب دیگر، باب سارق هین یسرق. میفرماید باب لعن سارق. عمر ابن حفص حدثنی عبی حدثن الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره عن النبي قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ان روايات که راجع به عرض کردم خدمتتون که سرقت. بقیه روایات را مطالعه بفرمایید. عرض کردم خدمت که پیغمبر اکرم زنی را اقامه حد میکند. این زن صحابیه بوده دیگه. ملاحظه بفرمایید. برای درباره شفاعت در حد مکروه. زنی از مخزومیه سرقت کرد، هی تلفن ها به کار افتاد، واسه ها به کار افتاد. پیغمبر اکرم فرمود مردم انما ظل من قبلكم انهم اذا كانوا سرق الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد. و رضا این مرئه مخزومی یرا قطعیت کرد. پس این حد شارب، حد زانی و حد سارق همه و همه صحابیان یا صحابیه. اینا چطور عادلن؟ میگید اینا توبه کردن. از کجا معلوم توبه کردن؟ شاید توبه نکردن. کی توبه کردن؟ آخر عمری توبه کردن، قبل از عرض کنم خدمت که نیمه زندگی توبه کردن. مسائل را از دیده برهان مطالعه کنیم، مسائل را از دیده عاطفه نگاه نکنیم. الان یه مقدار از صحابه پیغمبر اکرم را ما میخونیم. سنت را در باره صحابه میخونیم. علاوه این باب را آقایون ببینید، صحیح بخاری را در این کتابخانه ها بردارید و مطالعه کنید و ببینید پیغمبر اکرم در باره صحابه خود چگونه رفتار کرده. برگردیم بخش دیگر از سنت پیغمبر را در باره صحابه. کتاب های صحاح یک زرنگی کرده اند، باب مناقب دارند اما باب مسالب ندارند. مسالب با سین، با ساء، سه نقطه. باب فضائل دارند اما باب مسالب یعنی ضد فضائل ندارند. روایات مسالب را گم و گور کردن، اینور و اونور همچنین مخلوط کردن، زرنگی کردن، و الا بابی حقش بود برای مسالب تشکیل بدهن. ولذا این روایاتی که از این صحاح ما جسته ایم به علم ایقوف کمی پیدا کرده ایم، و الا بابی به نام باب مسالب نیست. باب فضائل هست، باب مسالب نیست. روایاتیست، همه را من نیاوردم، بخشی را آوردم، روایاتیست که در این روایت پیغمبر اکرم در روز محشر میفرماید هنگامی که یه عده از صحابه مرا میبینم و اینها را دعوت میکنم به حوض کوثر، اینا را اجازه نمیدم، اینا را میبرم. میگم کجا میبری؟ میگن اینها را میبرم جهنم. میگم خدایا اصحابی 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 کجا؟ کتاب میگد انک لا تدری ما احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا. تو نمیدونی بعد از تو چه کردن، اینها عقب گشتند و مرتد شدند. و بعد میفرماید همه را میبرن. فلا یبقا الا حمل النعم. حمل النعم در لغت عرب اون شترانی را میگن که در بیابون ها گم میشه، یک تک توکی باقی میمونه. همه این روایات در صحاحه. البته آقایون بخوان همه را ببینن در کتاب جامع الاحادیث ببینن، یعنی جامع الاصول جزری ببینن. اگر واقعا همه اینها عادلن پس این روایات ارتداد چی؟ اصلا این روایات بذاریم کنار، از اون آیه استفاده می شود که زمینه ارتداد در صحابه پیغمبر اکرم بعد از وفات پیغمبر اکرم بوده. کدام آیه است که حاکی از این است که زمینه ارتداد در اینها بوده؟ آیه رو حفظ داری؟ بعضی از آیات حاکی از این است که در اینها زمینه ارتداد بوده. اگه خاطرتون هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل پشتر انقلبتم على اعقابكم. آیه حاکی از این است که زمینه های ارتداد در میان صحابه پیغمبر اکرم بوده. این آیه و این هم روایات، البته من همه را نیاوردم، یکی دو تا را بیشتر نیاوردم. آقایون ببینید، آیا با وجود این سنت ما میتونیم بگیم همه اینها عادلن؟ و عجب اینه اگر شما دنبال داوود بد بگی، دنبال سلیمان بد بگی، دنبال یعقوب بد بگی، دنبال یوسف، هیچ اینا ناراحت نمیشه. اما اگر دست به ترکیب یک صحابی زدی، یه مکروهی را نسبت دادی، قامت قیامتهم بسارت صورتهم. اینها این است که بحث را از برهان کنار زدن، بردن بحث را روی عاطفه. عاطفه سر جای خودش مسلما ما به پیغمبر اکرم عاطفه داریم، دلمون مخد کفش پیغمبر اکرم پاک باشه، دلمان میخواد عبای پیغمبر اکرم پاک باشه، همه چیز پیغمبر اکرم بوی مشک و انبر بدونه میخواییم، اما نیست دیگه. الان میبینیم نیست، نخیر. همه چیزی که به پیغمبر منتسبه بوی مشک انبر نمیده. مشک انبر هم هست اما بوی متعفن هم هست. این روایات ارتداد آقایان ببینید در همین بخاری هست، مسلم هست، همه را بخوان آقایان ببینن در کتاب جامع الاصول به اصطلاح جزری مطالعه کنن که همه در اونجا عرض کنم خدمتون که هست. بناءً علی هذا ما نمیتونیم همه اینها را عادل بدونیم. برمیگردیم از دیدگاه تاریخ مطالعه کنیم. تا حال بحث ما از دیدگاه قرآن بود، بحث ما از دیدگاه سنت بود، حالا برگردیم تاریخ. فرض کنید به عنوان یک شرق شناس میخواییم تاریخ صحابه پیغمبر اکرم را ببینیم. تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم نه، در تاریخ هم نمره همه اینها 20 نیست. بعضی نمره ها 20ه، بعضی نمره ها بین 20 و 10ه، بعضی از نمره ها زیر 0ه. شما آقایان جنگ حنین را در سیره ابن هشام مطالعه کنید. هنگامی که پیغمبر اکرم شکست خورد، بعضی از صحابه گفتن ها 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 بطل از سحر، بطل از سحر، بطل از سحر، سحر باطل شد، سحر باطل شد. همان ابن هشام نقل میکنه، ابن هشام لیس رجلا متهما فی دینه، لیس رجلا متهما فی تسننه. ولی خب یه واقعیتی رو نوشته، بطل از سحر. یکی دیگر لبخند زد گفت نه بابا، این لشکر شکسته تا دریا باید بدوه، تا بحر احمر، تا دریای سو. نمون صحابه بودن دیگه. باز سو استفاده نشه، ما نمره به همه نواخ نمیدیم. در میان اینها عدول بوده، اتقیا بوده، مسل فضیلت و مسل تقوا بوده، نمونه های جهان اسلام بوده، فداکارانی بودن که به اصطلاح درخت اسلام را به سیوفهم و دمائهم سقو، اما در این حال اینها هم بودن. حالا من یه برگ تاریخی برای شما نقل کنم. این برگ تاریخ یه نکته هم دارد که عرض میکنم. اولا آقایون سوره نور را که مطالعه میکنن در اونجا به داستان افک میرسن. داستان افک خیلی خیلی به نفع ام المؤمنینه. داستان افک که در سوره توبه هست، شأن نزولی که دارد 100% به نفع ام المؤمنین عایشه. و همه خبرها میرسد به خودش، همه خبرها میرسد به همه شأن نزولها میرسد به خودش. شأن نزولی که به خودش برسه چندان قیمتی نداره، چون که قول انسان درباره خودش حجت نیست، درباره دیگران حجت. مثل معروفه میگن قربون زنی برم که مادر زن تعریفش کنه. توجه کردی آقا؟ تمام اخباری که در افکه و در مده عایشه هست همه و همه میرسد به خودش، حتی مجمع البیان هم که نقل کرده به خودش میرسه. با این همه در این داستان یک نقطه قوتی برای ما هست. میگه پیغمبر اکرم آمد بالای منبر. آقایون دیگه داستان افکره میدونید دیگه، یکی از زنان پیغمبر اکرم نعوذ بالله نستجیر بالله متهم به عمل زشت با اون ساربانش شد. پیغمبر اکرم مدت ها ناراحت. حالا در همون ایام ناراحتی که هنوز جبرئیل آیات تطهیر و آیات براءت را نیاورده، پیغمبر اکرم رفت بالای منبر گفت ایها الناس، یه مردی از شما هست نسبت به خانواده من ایجاد بدبینی کرده، من چه کنم؟ یا یعنی عبدالله ابن ابی خزرجی. سعد معاذ برخاست، عبدالله ابن ابی خزرجی بود و اوسی نبوده، معذرت میخوام، خزرجی بوده. سعد معاذ برخاست، عرض کرد یا رسول الله، اون مردی که نسبت به خانوادگی شما ایجاد بدبینی کرده، لوکان اوسیان لزربنا اونقه و لوکان خزرجیان لوربنا اونقه. تا این کلمه را گفت، خب عبدالله ابن ابی اوسی نبود که خزرجی بود، سعد ابن عباده رئیس خزرج، خب کذب تا انت، همچه کاری از دست تو بر نمیاد. آقا این دوتا سعد، یکی سعد معاذ، دیگری سعد ابن عباده، یکی رئیس الخزرج دیگری رئیس الاوس، در محضر پیغمبر اکرم پا شدن. فحاشی، از اون فحاشی های چالواداری، توجه کردی آقا، در محضر پیغمبر اکرم در مسجد. صحیح بخاری میگد فسار الحیان، این جمله رو معنا کنید ببینم، فسار الحیان، یا علی معنا کنید، جایزه داره ها، فسار الحیان، ها بلندتر بفرمایید، حیان جمع حیاس، حی یعنی مار، حی یعنی طائفه، فسار الحیان، دو تا طائفه در مسجد پیغمبر اکرم به جان هم افتادن، اوسیان بر خزرجیان، خزرجیان بر اوسیان حمله کردن، پیغمبرم بالای منبر نگاه میکنی. بعد پیغمبر اکرم اینها را از هم جدا کرد، جایی که این دو نو صحابی به هم میپرن، این میگد انتل فاسق، اون میگد انتل فاسق، میگد انتل منافق، اون میگه انتل منافق، اینا همدیگر را متهم به فسق و نفاق میکنن، ما میگیم نه 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 نه، همه شما ها چی هستید آقا؟ عادلی، آشه چی میگن کاسه داغتر است؟ این صحیح بخوایدم داستانش اینجا چاپ کردم آقایم ببینم. بنابراین اگر تاریخ را هم جناب عالی مطالعه کنید، در تاریخ هم اینها یک نواخ نیست، اصولا یه عقیده است از نظر اهل سنت بسیار مقدس و حساس، ولی ما به قرآن که مراجعه کردیم تصدیق نمی کنیم. سنت پیغمبر اکرم حدود را آوردیم، همین کتاب صحیح بخاری حدود، علاوه بر این آیات روایات ارتداد، پیغمبر اکرم خطاب می شود که اینا ارتدوا علی ادبارهم، اینم تاریخ. حالا یه برگ تاریخ را با اینجا گفتیم، همه تاریخ را عرض کنم خدمتتون که ما در اینجا نگفتیم، چگونه ما میتونیم عرض کنم خدمتتون که چیز بگیم. حالا هرچه برخم، من نه طرفدار سعد ابن عبادیم، نه تعریف طرفدار سعد معاذ، اینا همدیگر را متهم میکنن در محضر پیغمبر. یه سؤالی بنده میکنم، میگم عثمان ابن عفان کان خلیفت المسلمین، صحابه که پیغمبر اکرم ریختن، این خلیفه را در خانه خود کشتن، آیا این خلیفه عادل بود، بر منهج حق بود یا در منهج باطل؟ اگه بگید در منهج حق بود، در خط حق و در خط ادارت بود، پس اون صحابه که ریختن کشتن آدم های فاسقی هست. عمار یاسر، محمد ابن ابی بکر، همچنین التجنی که یکی از صحابه پیغمبر اکرم مصری و اینا فاسق بودن، چرا خلیفه عادل مفترض و طائر کشتن؟ و اگر خلیفه بر طریق حق نبود، باطل بود، اونها عادلن این فاسق. کشتن خلیفه به وسیله صحابه بدون اینکه ما یک طرف را انتقاب کنیم، اثبات مدعا میکند قول به اینکه کل صحابه ین عادل، این قضیه کلیه صحیح نیست. و نقیض الموجبت الکلیه، پشتر چیه؟ و نقیض الموجبت الکلیه یا حق السالبت الجزئیه، ما سالبه جزئیه ادعا میکنیم، میگیم این که شما میگید کل صحابین عادل، این موجب کلیه درستیش نخی، بعض صحابین نیست به عادل. البته در مقابل موجب کلیه سالبه کلیه نمیگیم، در مقابل موجب کلیه سالبه جزئیه میگیم. و نقیز الموجبت الکلیه کیت الجزئیه، نقایز را میخونیم، در حقیقت چیز را نمیخونیم، عکس نمیخونیم. شما از این مسئله عرض کردم خدمتون که بگذرید. بالاخره طلحه و زبیر بفرمایید، برای مثلا اجتهاد بفرمایید، یک اشتباه کرده، آیا در قتل انسان میشه اشتباه کنه انسان؟ این همه جمعیت، خلیفه ای که احترامش بر همه لازم، خلیفه ای که شورا معین کرد، انسان اشتباهاً او را بکشه؟ عرض کردم این مسئله اشتباه در این بعیده، مقیاس قتل اونم یه نفر نکشته، هجوم آوردن، محاصره کردن، اشتباه اونم روز روشن، شبانه انسان اشتباه میکنه، روز روشن هجوم بیارن، 40 روز خانه خلیفه را محاصره کردن، آب راه ندادن، آخر کار. مگر بخوایم عاطفی بحث کنیم، جناب عالی طلحه و زبیر عشره مبشر است، علی هم عشره مبشر است. خب اینا در جنگ جمل کدومشون حقه؟ ما علوی نیستیم، زبیری هم نیستیم، کدومشون حقه؟ بالاخره یکش باطله دیگه. در اون جنگ جمل 14,000 نفر آدم کشته شده. ما کیه؟ اگر واقعا علی نزیه، پس اونها آدم های ظالمی هم. نعوذ بالله، عکس علی کل تقدیرین، کل صحابی نمیتونیم بگیم عادل. شما از این مسئله بگذرید، کتاب المنار را ببینید. المنار انشاءالله خوابتون که نمیاد، یکمی چرتتون پاره کنید و حواست اینجا باشد و انشاءالله. بعد عرض کردم خدمتون که آقایان المنار را ببینید، المنار جلد 11، تفسیر سوره یونس، صفحه 260، علی ظاهر صفحه 260 همه را عرض کردم خدمتون که حالا 260 نویسنده مصری هست به نام شکیب ارسلان، مصری، نویسنده مصری است. شکیب ارسلان کتابی دارد به نام، عرض کردم خدمتون که، حاضر العالم اسلامی، 4 جلده. ایشان المنار از اون شکیب ارسلان نقل میکنه. شکیب ارسلان میگد من در آلمان بودم در دوران خلافت عثمانی ها، یک نفرم از شخصیت های عثمانی در اونجا بود، یه شخصیت آلمانی به ما گفت. عرض کردم جلد 11 المنار تفسیر سوره یونس، حالا جلدش 11 یا 10 کار ندم، تفسیر سوره یونس صفحه 260، میگد یه نفر از شخصیت های بزرگ آلمان به ما گفت که ما باید مجسمه معاویه را از طلا بریزیم و در میادین برلین نصب کنیم. گفتم چرا؟ گفت خدمت بزرگی به ما کرده ایشون. چه خدمتی؟ گفت اول انسانی که اسلام را از نظر حکومت از دموکراسی به ملوکیت و شاهنشاهی برگردانی. و گفت الملک لمن قلب، در حالی که قبل از معاویه خلافت بر اساس شورا و گزینش بوده، او آمد مسئله را وراثتی کرد در بنی امیه و اسلام را از اون مجرای صحیح منحرف کرد و ما باید مدال بدهیم، مدالش این. و الا اگر اسلام صحیحی پیاده شده بود، الان همه آلمان مسلم بودن و عرب دیگه از نژاد جرمن و جرمنی دیگه خبری نبود. شما گزارش قرآن را قبول بکنید، اقلن نیست سنت، سنت نیست تاریخ، تاریخ نیست اقلن. این شرق شناسانی که تا حدی خوب و بد را از هم تشخیص میدن. حالا ما در اینجا یک بیان روانی هم داریم از نظر روانشناسی، نه در یک کلمه میگم خود شما حلاجی کنید. آقایان میدونن جامعه ها بر چند نوعیم، جامعه نو داریم، جامعه میان سن داریم، جامعه پیر. جامعه پیر را به این زودی نمیشود متحول کرد، جامعه های نو قابل تحول هست. برگردیم درباره فرد، جوان قابل تحول هست، کامل سن تحولش دیرتر، پیر به این زودی قابل تحول نیست. آیا صحابه پیغمبر اکرم همه جوان بودن، همه کامل سن بودن، یا همه پیر؟ مسلماً اینها مختلف بودن. چون مختلف بودن و پیغمبر نمیخواست از طریق معجزه اینها را هدایت کنه، میخواست از طریق بیان عادی، از طریق تبلیغ عادی و از طریق مجاری عادی. محال است یک ملتی که این همه افراد مختلف دارد همه اینها یک مرتبه از حال مسی در بیان بشن همشون، طلا ممکن نیست. اگر پیغمبر اکرم کیمیاگر بود، کیمیایی پیدا میکرد، همه مسها را در یک روز چه میکرد آقا؟ طلا میکرد. اما پیغمبر اکرم کیمیاگر نیست و نمیخواد از طریق معجزه بشرها را هدایت کنه. ولو شاء لهدى الناس جميعا، این شاء شائعه تشریعی است که تکوینی، این شاء تشریعی یا تکوینی؟ تکوینی. خدا نمیخواد تکوینا همه بشر را هدایت کنه، ارزش نداره. هدایت الله هدایت تشریعی است. و چون صحابه پیغمبر اکرم برنگوی شما صدا نداره که ما بیاییم جلوی صدا داره بره به عقب که هی. اگر پیغمبر اکرم میخواست اینها را از طریق تکوینی هدایت کنه، حق با شماست. در یک روزه کیمیاگر الهی آسمانی با اون دم مسیحی ابو سفیان ها و ابو لهب ها را یک روزی میکرد عادل و سلمان روزگار. اما پیغمبر اکرم نمیخواد از طریق کیمیا اینها را هدایت کنه، پیغمبر میخواد اینها را از طریق مجاری عادی. در مجاری عادی محال است همه یک نواخ باشه، باید در میان اینها برنده های ممتاز، نمره های 20، شخصیت های با فضیلت، کامل ها، متکامل ها، متوسط ها، رفوزه ها هم باید از نظر روانی پیدا کنیم. و تا حال ملتی دیده نشده در ظرف 10 سال زیر رو بشه و همه به همه نمونه فضیلت بشه. بحث ما درباره عدالت صحابی به آخر رسید. یه بحث مون، یه بحثی است که این را در حقیقت این ابن ابلحدی در یکی از مجلداتش آورده. یک ابوالمعالی جوینی داریم امام الحرمین، یک نفر با او در باره عدالت صحابه بحث کرده، فقط ما همون را میاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.